میخوام صحبت کنم با آقای سید احمد رسولی نژاد. ایشون نماینده مجلس 11ام هستن از حوزه تهران، دماوند و فیروزکوه. سال اول نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن بودن، سال دوم نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن. از قضا این کمیسیون کمیسیون مهمی است برای مملکت ما، به خاطر اینکه ما آنچه که تا دلتون بخواد داریم فراوون به زیرساخت‌های معدنی است و صنایعمون هم بسیار میتونن تاثیرگذار باشن، که هم حتما ایشون تایید خواهند کرد، هم دیگران که حال صنایعمون زیاد به وفق مراد نیست. حالا باید ببینیم که ایشون و همکارانشون برای اینکه این اتفاق سویه دیگری بگیره و حال و احوال صنعت و تولید مملکتمون بهتر بشه چه تمهیدی اندیشیدن. آقای رسولی نژاد درود بر شما. آقای رسولی نژاد سلام بر شما، خوش آمدید به سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم،
احوال شما صبح بخیر، خوبین؟
سلامت باشید.
چه خبره آقای دکتر؟ عرض که من یه مقدمه مبسوطی رفتم که یه ذره خط ذهنیه جناب.
صدای شما رو ضعیف دارم.
الان همین ما خودمونم ضعیفیم آقای دکتر. الان من میگم دوستان صدامو تقویت کنن. بهتر شد؟
بله بهتر شد.
خب الحمدلله. من یه مقدمه مبسوطی عرض کردم در مورد آنچه که از سوی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال لحاظ شده و آنچه که بر ذمه نمایندگان مجلس هست برای اینکه این روند و روال در سایر دستگاه‌ها اجرایی و ساری بشه. بفهمید که شما و همکارانتون خصوصا در کمیسیون صنایع و معادن چه تمهید کردید برای اینکه شعار سال به خوبی و به شایستگی ان شاء الله محقق بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اطلاع دارید سالیان متمادیه که مقام معظم رهبری رویکردشون در نامگذاری هر سال بخش اقتصادی، بخش تولید، حمایت از اشتغال، رفع موانع تولید و همچنین تبعید در امر تولید. امسال هم که این نامگذاری توسط مقام معظم رهبری انجام شد، ساعتی دادن با دبیر محترم کمیسیون تماس گرفتم، گفتم که ما یه مجموعه گروهی داریم که در واقع در اون گروه مشورت های لازم رو انجام میدیم، دستور هفتگی تنظیم میشه، در گروه گذاشته میشه، برنامه سال مشخص میشه. گفتم پیشنهادات دوستان رو داشته باشیم. اون استدار داریم ما در داخل کمیسیون 6 کمیته داریم که این کمیته ها در بخش های مختلف کار میکنن. برنامه های سال مشخص شد، انتظار داریم در از اون چیزی که ما در داخل دو وظیفه اصلی که مجلس داره و خود کمیسیون هم داره، یکیش قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر خود اجرای قانونه. ابزار نظارتی ما به اشکال مختلفه، سوال تذکر تحصیل توقف، استیضاح، پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری، پیگیری برنامه هایی که دولت اعلام میکنه، نظارت بر تحقق این شعارها. همواره هم گفتیم که ما برخورد شعاری نباید داشته باشیم. این که مقام معظم رهبری با تدبیر بسیار، با تفکر بسیار یک نامگذاری رو انجام بده، مجموعه دولت و مجلس نباید در حد شعار و سخنرانی و بنر و پلاکارد و برگزاری سمینار و هزینه های آنچنانی
خدا خیرتون بده اینو میگید، اما در عمل، آره در عمل چه
اتفاقی شده؟ ببینید، شاید الان بعد از گذشته به ما متاسفانه اشکالی که همواره در همه سالها داریم، تقریبا فروردین ماه ما تعطیل، گرچه در این دولت کمتری دیده شد، یعنی بیشتر تلاش شد، پوشش شد و شما رئیس جمهوری رو دارید که حتی جمعه ها هم و سایر تعطیلات رسمی هم فعالیتش متوقف نمیشه. اما این حرکت رئیس جمهور، برنامه های رئیس جمهور نباید خاص خودش باشه، بلکه باید از سطوح پایین، وزیر، معاون وزیر، مدیران استانی، مدیران شهرستانی ادامه پیدا کنه. ما متاسفانه این رو در بخشی حداقل از وزارتخونه ها نمی‌بینیم. همراهی با رئیس جمهور، همراهی با شعارهای سادی که مقام معظم رهبری از جمله شعار امسال تلاش‌هایی شده، اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست.
آقای دکتر من یه ذره مصداقی با شما صحبت کنم برای اینکه بتونیم یه ذره بحثو به سرانجام برسونیم، از اونجا که وقت ما هم همیشه زیقه، وقت شما هم کمتر بگیریم. ما دو تا مسئله داریم. الان شما اگه توجه کرده باشید، دیروز وزیر محترم سمت پیش از خطبه سخنرانی کردن، به یه سری نکاتی اشاره کردن، من یه ذره ترسیدم. مثلا گفتن که آقا ما اینقدر در واقع برداشت از معادن داشتیم، کمتر از 1% در واقع مثلا تونستیم که چه میدونم غیر خام صادر بکنیم. اینو چه جوریه ماجرا؟ ما الان واقعا توی معادن و صادرات شما تو بندرها میرید نگاه میکنید میبینید این نیستا، یعنی آنچه که ایشون میگن احیانا ممکنه که آمار صحیحی بهشون نداده باشن، یا اینکه آمار مقطعی باشه. نمیدونم این چطور پایش میشه، چطور صحت سنجی میشه و اعلام میشه در این تریبون. آنچه که از صنعتگران میپرسید، از صادرکنندگان و واردکنندگان میپرسید، چیز دیگری میگه. این رو شما در مجلس مثلا همین یه فقره رو چطور میتونید به نتیجه برسونید؟
خوبی از اشکالات همینه دیگه، که اطلاعات با آن میبردارست به درستی نمیرسه، اطلاعات درست داده نمیشه. در جلسه مشترکی که نمایندگان مجلس با ریاست محترم جمهوری و اعضای هیئت دولت در ماه مبارک است و در اواخر ماه مبارک هم میگن داشتن، وزیر محترم جهاد کشاورزی هم شنبه همیشون یه آماری میدادن، من اونجا تلفن همراه رو برده بودم داخل جلسه. همون لحظه که شما صحبت میکرد، من با دوستان ما در بخش کشاورزی شهرستان، یعنی بخش غیر دولتی، چون ما باید فرزند خودم رو منحصر به دریافت اطلاع از بخش دولتی نکنیم، تماس گرفتم، در جا آمار گرفتم و بلند شدم گفتم آقای رئیس جمهور اطلاعاتی که ایشون دادن درست نیست.
تازه آقای دکتر سعادتیان که اصلا همکار شما بودن در مجلس، یعنی دیگه از جنس قانونگذاری هستن.
ببینید با چه کسی که به وزرا نمیدیم، ما اومدیم به تمامی وزرای دولت در بعد شورای دولت وجود یک وزیر رأی دادیم، این به معنی چک سفید دادن نیست. این در واقع ما نظارت خور علارغم ولی همین آقای دکتر صادق نژاد بنده با ایشون 20 سال رفیقم، اما رفاقت به جای خودش، نظارت به جای خودش.
اصلا ماجرا مملکت
است، اتفاق داره میفته، یعنی نباید روند دولت‌های قبلی تکرار بشه. آمار درستی باید داده بشه. بله آقای دیگر که چه برنامه‌ای؟ ببینید ایشون بار اولش نمیست آقای وزیر سم به دفعات این آمار اطلاعات رو داده، بعد معلوم شده که درست نبوده، بعد به بیان کردن ما این کارا رو میخوایم انجام بدیم، انجام ندادن. تو بحث خود رو که شما دیدید، هم کیفیت و هم کمیت، عملا دولت موفق نبود، بزرسن موفق نبود. چرا ما رفتیم سراغ ساماندهی خود رو؟ چرا بحث واردات خود رو مطرح کردیم؟ ما برای ما منافع ملی مطرح، منافع مردم، این که مردم از یک خودروی با کیفیت مناسب برخورد. این بحث معدن هم همینطور، یعنی ما کمیته معدن دیم، کمیته معدن اظهارات دیروز آقای وزیر رو قطعا فردا پیگیری میکنه که چقدر اینها تحقق پیدا کرد. ببینید ما
یه پرانتز کوچولو باز کنم. این اتفاقا هم وقتی میفته که از قضا مثلا نهاد نظارتی مثل مجلس اومده دست گذاشته رو وزارت سمت، گفته آقا من ناراضی ام، من دارم کارت زرد میدم، من میارم شما رو استیضاح میکنم. فردا یه دفعه میبینیم آقای وزیر مثلا اونجا دارن ارائه گزارش میکنن. این برای مردم این شایبه رو پیش میاره که آها، پس دوستان مجلس متوجه نیستن داستان چی، آقای وزیر داره راست میگه دیگه. میدونید این مردم دچار تکلیفی میشن.
شما ببینید در همین سوالی که هفته گذشته، یعنی در واقع دو هفته قبل از آقای وزیر شد، بیش از 150 تا نماینده بهشون توضیح بهشون رو قانع‌کننده تشخیص ندادن، 90 تا هم به تشخیص دادن. این نشون میده که مجلس ناراضیه که استیضاحشون مطرحه. این نشون میده که مجلس از توضیح آقای وزیر قانع نشده، کارت زرد میده به وزیر. ببینید من حالا بحث خود آقای رئیس جمهور کنار میذاره، به نظر میرسه که برخی از آیین وزرا به اون حوزه‌ای که تحت مسئولیت اونها هست تسلط کافی ندارن، معاونین و مدیران رو آوردن مشغول کار کردن، اونها تسلط کافی ندارن. آمار غلط ممکنه یه کارشناس، یه معاون مدیر کل در ستاد، یه مدیر کل ستادی یه آمار غلطی تهیه کنه، آیین وزیر اون رو بیان مطرح کنه در حال نماز جمعه سایر تریبون‌ها. ما وظیفه‌مون اینه به عنوان مجلس آمارها رو تعقیب کنیم. ما اعتقاد به این آمارها نداریم، ما اعتقاد داریم که گزارش نادرست به آقای وزیر داده میشه و آقای وزیر علارغم اظهارات و ادعاهاش موفق نبوده و به همین خاطر هم هست که روز دوشنبه در واقع خوب استدلال دادید که آیین‌نامه مجلس تغییر کرده در سالهای اخیر، استیضاح مستقیم به صحنه نمیده بلکه اول میاد تو کمیسیون تخصصی. یکی از مواردی همینه، بحث معدنه. شما محورهای استیضاح رو مطالبه فرمایید،
خوندم محورشو. بله ما تو معدن خیلی مسئله داریم، خیلی مسئله.
روز دوشنبه 8:30 صبح ما تا 12 جلسه میذاریم، جلسه گذاشتیم، برنامه گذاشتیم، تو برنامه هفتگی بود دیدیم آقای وزیر بیاد به سوالات استیضاح کننده ها ارزم بزرگتون پاسخ بده. این معاون امور مجلس وزارتخونه به جای اینکه بره دنبال این باشه که تلاش کنه استفاده کننده ها رو منفرد کنه. این سوال یا مواردی که استفاده کنندگان مطرح میکنن این خاص مردمه.
چقدر من قوت قلب گرفتم اینجا با شما
معادن اینها مشکل دارن، باید رفع مشکل بشه، باید وزیر قانع کنه نمایندگان مردم رو به نمایندگی از مردم. انشالله ما بعد از حتما سخنگوی کمیسیون موظف شما بعد از اینکه ساعت 12 ظهر دوشنبه پس فردا جلسه تموم شد شما از ایشون توضیح بخواید، بگید که چی شد مواردی که مطرح شد. ما چون در اصل ما نمایندگان مردم هستیم نه نمایندگان دولت. اینی که آقای سخنگوی کمیسیون توضیح دادن که نتیجه جلسه چی شد.
اگه موافق باشید ما سه شنبه صبح به شما زنگ بزنیم.
اینو به سخنگوی کمیسیون استناد دادید که بنده الان فقط عضو کمیسیون هستم،
بله بله.
مسئولیت دیگه در بله. کمیسیون ندارم در این دوره اجازه سوم کمیسیون و هستم دوستان ما رئیس نواب رئیس جدید و خب توی انتخاباتی که شد
الان رئیس جدید کمیسیون کدام بزرگوارن؟
رئیس کمیسیون آقای طاهری هستن، نماینده زنجان، نواب رئیس هم آقایان جدی و آقایان کریمی و سخنگوان که همون آقای عباس بود از تیم قبلی آقای عباسی باقی مونده. اون دوستان بیان در پاسخ بدن که نتیجه این جلسه مقدماتی استیزا چی شد.
حالا چون با گفتار درمانی که صنعت ما حالش خوب نمیشه، کار به جایی میرسه که مقام معظم رهبری مشخصا گله میکنن از خودروساز، میگن آقا شما اوضاع خوبی ندارید با اینکه این همه ازتون حمایت کردن. دو تا جای ما میلنگه، یکی خودروسازیمونه، یکی هم لوازم خانگیمون. آقای دکتر اون شرکت بزرگه هست که ما هم اینجا حرف میزنیم، شروع میکنن به این برای اون وزنه زدن و واسمون بالاخره مقدمات کارهای عجیب و غریب فراهم میکنن. اونا هم یه ریخته دیگه دارن به صنعت کشور ضربه میزنن که تو اصفهانن و همه اینا رو میخواین. واقعا خواهش میکنم، من الان با شما صحبت کردم بذار قوت قلب گرفتم، واقعا امیدوارم که این اتفاقه با همین محکمی. شما جمله خوبی گفتید، گفتید ما نماینده مردمیم، نماینده دولت نیستیم. این خیلی مهمه، یعنی که مردم این قوت قلب داشته باشن، مطمئن باشید مثل همیشه همراه خواهد.
خب اعتذار دارید، کلام آخر که بنده در دو سال گذشته به دفعات این انتقاداتو گفتم، راهکارا هم گفتیم، قانون هم مصوب کردیم، مشکلات در جای دیگه بود، حتی شورای نگهبان کوتاه آمد و اعلام کرد اقامات برطرف شد، اما جماعتی به نام هیئت عالی نظارت و مجموعه مجمع تشخیص مصلحت دو سال نذاشتند که ما به نتیجه برسیم، البته با ورود مقام معظم رهبری. و خب من فکر میکنم آقا این مطالبی رو که ما توی صداسی ما مطرح کردیم، چه در رادیو چه در تلویزیون، به استعدادشون رسیده یا خودشون ملاحظه فرمودن مشکلاتی که ما در صنعت خود رو داشتیم و جانهایی که از دست رفت به دلیل کیفیت پایین خودروی داخلی و بعد بحث مربوط به لوازم خانگی که ما اومدیم اعتماد کردیم مجموعه رهبری دولت مجلس، اما اینا سوء استفاده کردن برخی از تولید کنندگان لوازم خانگی از اینکه رقیب خارجی نداشتن و بعد اومدن قیمتها رو 2 تا 3 برابر افزایش دادن و مواردی گردیده است که حتما ما پیگیر هستیم. عرض کردم منافع ملی، منافع مردم خط قرمز ماست، ما در دفاع از منافع مردم لحظه کوتاه نمیذاریم، اگر چه فشارهایی رو هم تحمل کنیم، تهدیدهایی رو هم ببینیم ما متهم بشیم به مافیا. یه جمله بگم، اینهایی که ما رو متهم کردن به مافیای حمایت از مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی، مافیای داخلی که همه میدونن، مافیای خارجی اگر میخوان بگن همین انجمن وارد کنندگان خودرو از طرح ما حمایت نکردن. آقا شما بدانید، مردم بدانند، اینها موافق طرح ما نبودن. چرا؟ چون اینها دنبال وارد کردن خودروهای لوکس خارجی بودن. 800 تا خودروی لوکس اسم نمیبرن در خارج تولید میشه، 200 تاش توسط این حضرات فروخته میشه. چرا بعد از طرح ما به یک بار قیمت این خودروها 15 میلیارد تومان، 14 میلیارد تومان به 9 میلیارد و 8 میلیارد و 9.5 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده؟ 15
میلیارد تومان
پول ما هستن. چون ما دنبال وارد کردن خودروهای لوکس نیستیم، ما میگیم خودروی وارد بشه که اقشار متوسط هم بتوانن خریداری کنن، مثلا بین 5,000-6,000 دلار تا 7,000 دلار تا
10,000 دلار
حقوق گمرکی پایین بیاد، سود بازرگانی صفر بشه. یه دوره گفته میشه ما 5 میلیون خودرو نیاز داریم، و اگه 5 میلیون خودرو نیاز داریم در تقیه 5 سال
یه میدون خودرو وارد بشه، آیین‌نامه‌ش هم که آقایون گفتن ما تایید کردیم خب دوتر اجرا بشه. ما مطمئن واردات این گونه خودروها هست که تأثیر میذاره به کیفیت خودروی داخلی، افزایش کیفیت خودروی داخلی و پایین آمدن قیمت خودروی داخلی، نه خودروی لوکس آنچنانی که
یه اتفاقی هم آقای دکتر
استفاده میکنن. بنابراین مافیای خودروی داخلی و خارج هر دو مخالف هم الحمدلله الان به نتیجه رسید. همه فهمیدن که این کاری که ما این دو سال کردیم، پافشاری کردیم، قطعا به نفع مردمه، قطعا به نفع کیفیت خودروی داخلی.
یه نکته هم بگم، خودروسازا خیلی زرنگن تو این هاگیر و واگیر، همه کاسکوزار رو میشکنن سر قطعه ساز. ما رفتیم قطعه ساز رو بررسی کردیم، دیدیم بنده خدا تمام امکانات آورده، میگه آقا ببین خودروساز با این کیفیت از من میخواد، میگه اینو واسه من بساز، شما برای من درجه A نساز، درجه B نساز، درجه C بساز، پولشو اینقدر من میده، من درجه C، بیاد پول درجه A به من بده، من واسش میسازم، کما اینکه دارم قطعه میساختم قبل از ترهیم ها صادر میکردم. ما فهمیدیم که پس قطع ساز بنده خدا اومده زیرساخت فراهم کرده، منتها خودروساز میخواد همه رقمه از چند جهت سود ببره. آقا خیلی متشکرم، خوش
باشم
که با تو گفتگو کردم، امیدوارم که برای مردم مفید بوده باشه. خداحافظ شما.